بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون رو امروز انشاءالله اگه بتونیم تموم بکنیم که به شنبه نکشه، بحث در فرمایش امام درباره تأسیس اصل در مسئله است. دقت کنین، مطلب ایشون مطلب مقداری متفاوته و ما چون متنمون مناهج، مطلب رو از مناهج امام میخونیم، ولی ظاهرا امام در دور دوم اصول که تهذیب الاصول و جواهر الاصول تنقیح اینا همه ناظر به اون دوره است، بحث رو مفصل تر مطرح کرده بودند و لذا یک نگاهمون هم به بیشتر جواهر الاصول مرحوم آقای لنگرودی هم هست. این مطالبی که در قلاب ها آوردیم که وسط عبارت اونها رو جا دادیم، اینها با استفاده، نمیگم عیناً، اگه عیناً بود متن اونها رو می آوردم، با استفاده ایست که از فضای عمومی تهذیب الاصول و جواهر الاصول دارم. چندین نکته در فرمایش امام هست، بهش توجه بکنیم، نکات بسیار خوبی است. اولا نکته ای که بود، خاطرتون باشه مرحوم آقای آخوند فرموده بودند که ملازمه وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه از سنخ لوازم ماهیت، تعبیرشون بود من قبیل لوازم ماهیت. امام این رو زیر سوال میبرن، میگن این نه از قبیل لوازم ماهیت، نه از قبیل لوازم وجود. مطلب بسیار خوب علمی است، توجه بهش بکنید. لوازم ماهیت یعنی، روز اول هم که گفتیم، یعنی چیزی که ماهیت هر جا محقق شد این لازمه باش هست، مثل زوجیت برای اربعه، مثل امکان برای انسان. لوازم وجود یعنی معلول بر علت، یعنی این شی علت تام است وجودش برای معلول. لوازم وجود یعنی معلول برای علت، وقتی این وجود میاد اون لازمشه، اونم باید باش بیاد. لذا معلول از لوازم وجود علته. حالا آثار عبارت نخرای معلوله دیگه، واژه ها معمولا با اشارات مختلف دیشت. یعنی حرارت بر آتش، مثالی هم که میزدی. امام میگن نگاه بکنید، در بحث ما نه بحث لوازم وجود مطرحه، نه بحث لوازم ماهیت. چرا؟ برای این که ما ملازمه رو بین الوجوبین نمیدونیم، ما ملازمه رو بین الارادتین میدونیم. ملازمه بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه برقراره. شما وقتی اراده میکنید ذل مقدمه رو، ملازمه میگه چی؟ ملازمه میگه این که هر کسی که اراده کرد ذل مقدمه را، اون فرد باید یا حتما اراده خواهد کرد مقدمه را هم. پس ملازمه برقراره، هرگاه کسی ذل مقدمه را بخواهد اراده کند، مقدمه را هم میخواهد اراده میکند. پس ملازمه حقیقی بین وجوب نیست، وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، بلکه بین الارادتین، بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه است، که نکته بسیار درستی است. اینو سابقا از امام در باب وجوب غیری هم استفاده کردیم. وقتی وجوب غیری رو میخوندیم اونجا گفتیم، امام میگفتن این که یترشح و اینا، اینا حرفای بی خودیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در حقیقت اراده غیری از اراده نفسی سرچشمه نمیگیره. اراده غیری همون علتی رو داره که اراده نفسی. اراده نفسی معلول چیه؟ نفس، نفس آدمی، من عامر. اراده غیری هم معلول منه، لذا اینها معلوله علت واحده، نه اینکه یکیشون علت دیگری باشه. اگر رفتید سراغ خود وجوبها، ممکنه سخن از این بیاد که بین دو وجوب ملازم است، اما ما اصلا سخن اون در رابطه با وجوب نیست، چون وجوب یه امر اعتباریه. به حقیقت وجوب که بحثشو کردیم، اونی که هست اراده است. اراده من نسبت به ذل مقدمه در همراه دارد اراده من را نسبت به مقدمه. پس در حقیقت من آمر نفس فاعل، نفس که میگم نفس انسانی، منی که دارای نفس انسانی هستم، آمرم، منی که اراده میکنم، ملازمه اینو میگه، میگه تویی که اراده میکنی ذل مقدمه رو، حتما اراده کردی مقدمه رو.
اراده
معلول وجوب اتفاقا نیست اصلا و ابدا، وجوب معلول اراده است، اونم به تعبیر اعتباری. نه اراده آمر به ایجاب، نه مکلف به انجام. آمری که داره امر میکند اون اراده، اراده آمر نسبت به ذل مقدمه که برو انجام بده در مقام آمری، نه در مقام مکلف. آمر که میگه برو انجام بده، ملازمه اینو میگه، میگه کس تویی که آمری میگی برو انجام بده ذل مقدمه را، تو در دلت باید اراده کرده باشی که مقدمه را هم انجام بده. اراده ذل مقدمه اراده مقدمه را هم همراه دارد. پس علت بر هر دو چیه؟ علت هر دو نفس انسانه. دو اراده داریم و دو تا معلوله. این دو اراده هر دو معلول برای نفس ما. پس معلوله علت واحده هستند. چیزی که معلوله علت واحده هستند، خودشون علت و معلول نیستند. وقتی خودشون علت و معلول نبودند، پس لازمه وجود هم نیستند. فرق است بین لازمه وجود و بین متلازمان. اینا متلازم هستند اما لازمه وجود نیستند. لازمه وجود یک شی معلول اون شیه، در حالی که اراده نسبت به مقدمه برای اراده نسبت به ذل مقدمه معلول نیست. هر دو معلول علت واحده. این نکته اول که بسیار نکته درستی است و نکته دقیقی است و ثمراتی هم برش باره. پس نکته اول که امام با آقای آخون میگن، میگن آقا اینها نه لوازم ماهیت همان، یعنی از وجوب ذل مقدمه ماهیتش وجوب مقدمه بر نمیاد، چون اصلا ملازمه بین الوجوبین نیست، ملازمه بین ال ارادتینه، اونم نه بین ماهیت اراده، ملازمه بین وجود الارادتینه. اما ملازمه وجود اراده ذل مقدمه با وجود اراده مقدمه ملازمه ازباب لوازم وجود نیست، ازباب تلازمه. ازباب معلول علت واحد است، معلول علت واحد لازمه وجودی هم نیستند. یعنی حرارت و نور نمیتونید بگید حرارت لازمه وجودی نوره، نور لازمه وجودی حرارته، نه، اینا هر دو معلول خورشیده. خب این از این تمام. بعد ما میگن که خب بریم سراغ ببینیم ملازمه، یعنی ملازمه این وجوب ذل مقدمه، حالا یا اراده، مثلا بگیم وجوب یا اراده، اصلا این یه همچین ملازمه استصحاب داره، حالت سابقه داره. میگن یه همچین ملازمه یه حالت سابقه نداره. ببینیم میخواییم مسئله رو یه ذره باز. ملازمه یه وقت شما به نحو کانه تامه میخوایید، یا به تعبیر فنیترش لیسه تامه، چون داریم عدم جاری میکنیم میگیم لیسه. وقتی که وجود رو جاری میکنید میگید کانه تامه، عدم رو جاری میکنید میگید عدم تامه. اگه وجود ناقص رو میگید میگید کانه ناقصه، عدم ناقص میگید لیسه ناقصه. یعنی یه وقت میگم زید نیست، یعنی زید اصلا موجود نیست، این میشه لیسه ناقص تامه. یه وقت میگم زید هست، یعنی موجود است، میشه کانه تامه. یه وقت میگم زید عالم نیست، میشه لیسه ناقصه. میگم زید عالم هست، میشه کانه ناقصه. اما جا به جا معمولا به کار میرن، یعنی به لیسه ناقصن بعضا میگن مفاد کانه ناقصه، مراد نقصانه، ناقصه بودن در مقابل تامه بودن. خب ولی اون که امام در عبارت، چون اینجا که ازشون خواهیم الان خوند عبارت سختی هم هست، فنی درست به کار بردن، یعنی عبارت لیسه ناقصه به کار بردن. یه وقت شما میخوایید استصحاب عدم ملازمه رو به این نحو جاری کنید که بگید به نحو لیسه تامه جاری کنید. چجوری بگیم؟ حواسه من میگید خب در ازل قبل از اینی که اساساً شارعی بیاد، خدا بود، شارع نبود، چون شارع یعنی باید انسانها رو خلق کرده باشه بعد نسبت به اونا تشریع کنه، حیثیت شارعیت نبود. اساساً شارع اراده ذل مقدمه نداشت، پس ملازمه ای هم در کار نبود بین الارادتین. لوکان اگه بگیم بعدها پیدا شد، اصلا در ازل اراده ذل مقدمه نبود، وقتی اراده ذل مقدمه نبود ملازمه هم نبود. حالا گوش لحظه بگیم مطلب. ببینیم فرق این که اینجا میتونیم استصحاب رو به نحو کانه تامه و لیسه تامه جاری بدونیم اما با دست فرمون آقای آخوند نمیتونستیم چیه؟ آقای آخوند که میگفت لوازم ماهیت، لوازم ماهیت شما نمیتونستید بگید یه وقتی رو من تصور میکنم که ملازمه نباشه. چرا؟ چون ماهیت که وجود نداره، در ازل هم اگر ملازمه بوده ماهیت بوده و ملازمه بوده. قبل از تحقق هم یک شی ماهیتش با این هست. ما نمیتونیم الان تصور کنیم که امکان در انسان نباشه، هیچ آلت سابقه نداره، اما در حیث وجودی وقتی وارد میشیم اینجوری میگیم، میگیم خب ملازمه‌ای که بین اراده وجود، اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه هست، این ملازمه متوقفه بر اینه که چی طرفینش باشن دیگه، متوقفه بر اینه که اراده‌ای نسبت به ذل مقدمه باشه، اراده‌ای نسبت به مقدمه باشه تا ملازمه باشه. ما میگیم در ازل اصلا شارع نسبت به ذل مقدمه اراده نداشت، پس ملازمه هم نبود. استصحاب رو به این نحوه جاری کنیم. چی بگیم؟ الان شک دارم آیا ملازمه هست یا نه. اینجوری میگم، میگم قبل از این که اساسا شارعی بیاد، اسلامی بیاد، حکمی بیاد، این ذل مقدمه اراده نشده بود، پس ملازمه ای هم نبود. میگم ملازمه اصلا نبود. چرا بهش میگیم لیسه تامه؟ میگیم نه ذل مقدمه بود نه اراده، یعنی اساسا ذل مقدمه نبود که اراده باشد. مثل اینکه میگیم زیدی نبود که عادل باشد. به این مثال توجه کنید، میخوام بگردم مثال عرفی بزنم، مثال ساده تر بزنم. ما یه وقته میخوایم بگیم آقا زید عادل نیست، خب یه وقت اینجوری میگم، میگم آقا زید دیروز بود عادل نبود، شک دارم الان عادل هست یا نه. میگم زید دیروز بود عادل نبود، امروز هست، نمیدانم عادل هست یا نه. میگم اصل عدم عدالت. به این میگیم استصحاب به نحو لیسه ناقصه. اما یه وقتی اینجوری نمیگم، میگم زید قبل از تولدش نبود، عادلم نبود، نه زیدی بود و نه عدالتی بود. الان زید هست، منتها نمیدونم عادله یا نه. استصحاب میکنم عدم عدالت رو. این استصحاب مثبت میشه، حالت سابقه هم داره، زیدی نبود و عادل نبود، حالا هست، آیا عدالت داره یا نه. اگه بخواید بگید پس عدالت داره، این اصل مثبته. چرا؟ به خاطر اینکه شما باید در ما نحن فی اول و موضوع رو ثابت کنید، لازمه عقلیش اینه که این حکمو نداشته باشه. در نتیجه همه جا گفتن استصحاب کانه تامه، استصحاب لیسه تامه اگر بخواد به لیسه ناقصه برسه مثبت، اقلایی هم نیست. پس لذا مثلا شما الان میگید که نمیدونیم زید مسلمانه یا نه. خب یه وقته شما میدونید مثلا زید تا 10 سال پیش مسلمان نبود، ارمنی بود، نمیدونم بعدن مسلمان شد یا نه. این استصحاب میکنید، میگید زید بود و مسلمان نبود، الان نمیدانم مسلمان شد یا نه، استصحاب میکنم عدم اسلام. اما اگه خواستید استصحاب اینجوری جاری کنید، مثلا در رابطه با یک زیدی که نمیدونیم قبلا مسلمان نبوده یا بوده، بگیم زید قبل تولد زیدی در کار نبود. وقتی زیدی در کار نبود مسلمان هم نبود. زیدی نبود و مسلمان نبود، اما الان زید هست. خب میگیم مسلمان که نبود، الان استحساب میکنم عدم اسلام رو. این نمیشه. با استصحاب لیسه تامه نمیتونید اثبات کنید حکم رو به نحو لیسه ناقصه. در ما نحنفی هم همین جوره. اگه شما میخواهید برید سراغ استصحاب عدم ملازمه ازلی، چی بگی؟ بگید قبل از اینکه اسلام بیاد، اسلام تشریع حج نکرده بود. من نمیدونم، اون وقت یقین دارم حجی نبود، ملازمه ای هم بین حج و مقدمه اش نبود. گوش کن، نه حالا تو هرچی، اصلا ازل، ازل صفر، یکی یکی یک، روز قبلش، روز قبل یکی یکی یک، روز صفر ایشکی نبود، خدا بود و خدا بود، هنوزم به مقام خلقت نرسیده بود که تشریع کنه. میگیم در اون روز اراده نکرده بود ذل مقدمه را، پس ملازمه هم نبود، چون اینا متلازمه اینن، باید یکیش باشه دومی پیدا بشه. نبود اراده ذل مقدمه، قبل از او اراده ذل مقدمه که نبود، ملازمم نبود. حالا الان میخواییم چی رو ثابت کنیم؟ بگیم به اما الان اراده ذل مقدمه هست و ملازمه نیست. یعنی اون استصحابی که حالت سابقش کانه تامه است، لیسه تامه است، میخواییم بیاریم در روزگار خودمون به نحو لیسه ناقصه ثابتش کنیم. این میگن مثبت نمیشه. شراجا خودش تو بحث استصحاب از لیسه تامه به لیسه ناقصه نمیشه رسید. این نکته بود که تو عبارت اینجای امام نیست، اما در فرمایش جواهر الاصول وجود داره. این هم مواردیست که بالاجماع تقریبا میگن از لیسه تامه به لیسه ناقصه نمیشه رسید. شراجا خودش الان تو استصحاب نمیره. اما بله، مثال حج اینی که حج داریم و سیر الالحج، میگیم قبل از اسلام حج واجب نبود، ملازمم نبود. الان حج واجب هست، نمیدانم ملازمم هست یا نه. حج نبود و ملازمه نبود، لیسه تام است. الان حج هست و ملازمه نیست، لیسه ناقصه است. رسیدن از لیسه تامه به لیسه ناقصه این مثبته نمیشه. حالا نکته دومی که ایشون دارن که نکته دقیقیه اینه، ببینیم این نکته بسیارم معرفت گنا. نکتهش اینه که ایشون میگن حالا لو فرس که ما بتونیم عدم ملازمه رو به نحو لیسه ناقصه استصحاب کنیم، اولا که گفتیم نمیشه چون حالت سابقه نداره، از اشکال اصلی اینه که اساسا عدم ملازمه حالت سابقهی که بشه بهش اتکا کرد به نحو لیسه ناقصه نداره. یعنی نمیتونیم بگیم یه موقعی اراده ذل مقدمه بود ولی ملازمه نبود، این حالت سابقه نداره، چون هر وقت اراده ذل مقدمه بوده فرض بر اینه که حتما اراده مقدمه هم بوده. اگه بوده، اگر هم نبوده که هیچ وقت نبوده. یقین ندارم، حالت سابقه متیقنه ندارم که بگم حتما یه وقتی اراده ذل مقدمه بود اما مقدمه نبود، اما ملازمه نبود. اما لوفورس بود این بود. مثلا چجوری؟ مثلا بگیم آقا لحظه اول اون آنما که اراده کرد ذل مقدمه رو، آنما هنوز که اراده نکرده مقدمه رو، پس آنما میگیم اراده ذل مقدمه آمد در حالی که هنوز اراده مقدمه نیامد. پس اراده ذل مقدمه بود، اراده مقدمه نبود، پس ملازمه نبود. حالا ما هم استحساب بکنیم چی؟ همونو میگیم ملازمه نیست. ملازمه رو، عدم ملازمه رو به نحو لیس ناقصه استحساب کن. اگه اینو میگی مشکلی چیز دیگه. امام میگن اگر اینو میگید این استحساب هم مثبته. مثبت بودن اینو در بیاریم. خوب دقت کنیم، اگر بد بیان بکنیم فرمایش امامو به یه مبتل اشکال برسیم. نکته ای که ایشون میگن اینه، میگن نگاه کنید، عدم ملازم خودش که دارای اثر شرعی نیست. خود عدم ملازمه اثر شرعی نداره. اثر شرعی مال چیه؟ اثر شرعی مال اینه که بگیم ملازمه نیست، پس اراده شارع به مقدمه نیست. یعنی اینجوری بگیم، بگیم اراده ذل مقدمه در اول کار بود، ملازمه نبود، والان کماکان. خب الان کماکان یعنی چی؟ یعنی الان اراده ذل مقدمه هست، ملازمه نیست. خب ملازمه نیست خاصیتش چیه؟ نباشه. ملازمه نیست باید با عقل بگیم، ملازمه نیست پس شارع اراده نکرده است مقدمه را. این اراده مقدمه لوازم عقلی ملازم است. عدم اراده مقدمه لوازم عقلی عدم ملازم است. خود ملازمه شرعا اثر نداره. باید از ملازمه برسیم به اراده مقدمه، از عدم ملازمه برسیم به عدم اراده مقدمه. این قلت آقا این عدم اراده یعنی چی؟ یعنی عدم وجوب. عدم وجوب اثر شرعیه. شما داری میگی ملازمه نیست، اثر شرعیش عبارت نخرای چیه؟ ملازمه نیست پس وجوب نیست. مثل اینکه میگی زید زنده است پس حرام است دست زدن به مالش. خب اینجا هم بگی زید زنده است، دست زدن به اموالش حرام است، این ملازمه، لازمه عقلیشه. نه لازمه عقلیشه، حکم شرعیشه. در ما حنفی هم همینجوره، میگیم ملازمه هست یا ملازمه نیست. حالا کدوم استحساب بکنید؟ اگه گفتید ملازمه نیست، اثر شرعیش اینه که حرمتی نیست، وجوبی نیست. اگه گفتید ملازمه هست، اثر شرعیش اینه که وجوب هست. اصل مثبت نیست، لازمه شرعیشه. لازمه هر لازمه شرعی همینه. شما میگید زید زنده است پس مالش محترمه، مثبته. و پس بفرمایید هیچ استحساب موضوعی ندارید. یعنی به این بیان شما میفرمایید ما اساسا هیچ استحساب موضوعی در عالم نداریم. ولا یقول بهی احد. پیش از این صبح اون ور بودیم یه عده در استحساب حکمی شک کردن، اما در حساب موضوعی که شک نکرده. میگید زید نمیدونم دیروز زنده بود، یا دیروز زنده بود نمیدونم امروز زنده است یا نه. زید زنده است پس دیروز اموالش محترم بود، امروز هم محترم. این لازمه عقلیش نیست، لازمه شرعیشه. در ما نحنفی هم همینو بگید، بگید ملازمه هست پس اراده هست، ملازمه نیست پس اراده نیست. اراده همون وجوبه دیگه. به نظر میرسه این قلتقل تو کلام امام نیست. میتونیم اینجوری جواب بدیم به نفع حضرت امام. به نظر میرسه فرمایش ایشون رو میشه اینجوری دفاع کرد ازش. نگاه کنید فرق است بین اون احترام در اموال زید و اینجا. چون اینجا خود شارع که نیومده از قبل وجوب بیاره، ما یه عقلمون داریم گردنش میذاریم وجوب. یعنی فرض در اینه که عقل کاشف از وجوب شرعی است. به خلاف اونجا، اونجا حرمت دست دادن به اموال آدم زنده رو شارع گفته بود. پس لذا اینجوری میشه بگیم اینجوری بگیم ملازمه نبود الان هم نیست. پس اراده نیست. این پس اراده نیست، در حقیقت عقل داره کشف میکنه عدم حکم شرع را. عقل کاشفه، عقل حاکمه. اینجا باز ملازمه یک اتکاش به درک عقل داره، درک به لازمه عقل داره. فرق میکنه با بحثی که در رابطه با زید و اموال و احترام اموالش بود. این نکته مهمی ها، چون فرمایش امام همیست دوباره بگم دوستان متنبه به این بشن. ببینید ما وقتی میگیم زید دیروز بود امروز نمیدانم هست یا نه، میگم زید هست، لازمه حیات زید چیه؟ لازمه شرعیش، احترام اموالش. اما این لازمه شرعیش کی آورده؟ خود شارع آورده. شارع گفته زیدی که زنده است اموالش محترم. اما در مان انفی ما میگیم ملازمه هست ملازمه نیست. حالا هر کدوم، حالا اصلش رو استصحاب بکنیم، میگیم ملازمه سابقا بود و الان کماکان. حالا چون ملازمه است پس شارع اراده کرده است. اما اینجا شارع اراده کرده است و ما داریم گردن شارع میذاریم. عقل که کاشفه، یعنی اگر عقل در اینجا نبود ما از راه دیگه ای نمیتونستیم کشف حکم شرعی کنیم. چون فرض بر اینه که در مانع نفی عقل کاشف از وجود حکم شرعی است. به این بیان امام میگن که به این بیان میگن اصل مستقیم. نه، میگیم لازمه عقلیش. اثر شرعی است ولی لازمه، اثر لازمه عقلی. یعنی اول باید عقل بیاد لازمه عقلی رو بیاره، لازمه عقلی حکم شرعیه. یه دونه پیچ داره، نکته دقیقی هم داره. ببینید اگر اثر شرعی خود شارع آورده بود می اومد، اما اینجا اثر شرعی نتیجه استنتاج عقلی است، پس لازمه عقلی میشه. در اینجا اثر شرعی لازمه عقلی است. اینجوری از امام دفاع بکنیم. نکته آخرم در فرمایش امام بگیم، این که امام میگن آقای آخوند شما یه استصحاب حکمی جاری کردید. یعنی چی؟ حواسم یادتون باشه آقای آخوند میگفت چی؟ آقای آخوند میفرمود شما نمیتونی ملازمه رو استصحاب بکنی، ولی عدم وجوب رو که میتونی. بگو مقدمه واجب نبود و الان کماکان. این که راحته. امام میگن درسته، ولی این اصلا اثر داره؟ استصحاب تعبده، تعبد بلا اثر مفته، باید یه اثری برش مترتب باشه. اگر اثر برش مترتب نباشد هیچ استصحابی نمیاد. حالا وجوب مقدمی چه اثری داره؟ وجوب مقدمی تعبد که نمیشه بشه کرد، قصد قربت که ازش نمیشه کرد، باعثیت که نداره، ثواب که نداره، ترکش که عقاب نداره، این وجوب چه خاصیتی داره؟ عبارت ما ببینیم که جانمون عبارتون عبارت دقیقی ثم انه لا استف المسئله اما بالنسبه الى الملازمه فلانها و این کانت بین اراده مقدمه و اراده ذل مقدمه، بین اراده ذل مقدمه و بین ارادت ما یرا مقدمتن. بعد تو پرانتز میگن این بدونیدان لا به نحو لازم ماهیت و نه لازم وجود، به معنای این که بگیم علیت و معلولیت داره. خب اگه اینو میگی، اینو اگه به نحو کانه تامه میخواید بگی که نگفتن امام کانه تامه اصلا مشکل سازه، یعنی اصلا از کانه تامه و لیسه تامه نمیشه به لیسه ناقصه رسید. تو شماره 3 اون شماره 4 ما به نحو مفصل شماره 4 اون کانه تامه و لیسه تامهش آوردیم. اینو استفاده من از فرمایش جواهر الاصوله تو عبارت امام گذاشتیم، اینجا ندارم. اما اگه به نحو استصحاب لیسه ناقصه میگید لیکن لیسه لحال حال سابقه، لیسه ناقصه حالت سابقه نداره، یه نمیتونیم بگیم یه وقتی رو تصور میکنیم اراده ذل مقدمه بود ملازمه نبود، این همچون فرضی نداره. حالا بل یه پله بری بالا، فرض کنیم حالت سابقه داشت، بل لو کاند معلومه، اگر حالت سابقه لوکاند، این لوکاند حالت سابقه معلومه، اگر گفتیم یه حالت سابقی داره، اب نداره، به نحو لیسه ناقص هم بود، یعنی اینجوری بگیم یه موقعی ذل مقدمه بود، اراده ذل مقدمه بود اما ملازمه نبود، اینجوری لما جرى الاصل، بازم اصل جاری نمیشه. میدونید چرا؟ این استثناء اصل اینجا استصحاب عدم ملازمه. چرا؟ لعدم ترتب حکم علیها بلا توسط امر عقلی، بدون واسطه امر عقلی که حکمی برش بار نمیشه، یعنی به عبارت دیگه ملازمه خودش خاصیت نداره. لأن الملازمه لم تكن موضوع لحکم شرعی، ملازمه که موضوع حکم شرعی نیست. دقت کنیم ملازمه باید ازش ما به عدم اراده یا خود اراده برسیم، این اراده حکم عقل، عقل میگوید شارع باید اراده کند، بزنگاش اینجاست، خود اراده خود شارع نیورده، باز عقله که کاشف از اوست، پس واسطه عقلی میخوره. بل العقل يحكم بعدم الوجوب على فرض عدم الملازمه، يحكم بعدم وجوب، بالاش بنویسیم بعدم وجوب شرعی، عقل که میگه وجوب شرعی نیست یا وجوب شرعی هست، عقل میگه عدم الوجوب على فرض عدم الملازمه و به تحققه، یعنی به تحقق الوجوب على فرض تحقق الملازمه، اگه ملازمه هست وجوب هست، اگه ملازمه نیست وجوب. خب نقطه سرقه، اما اصل حکمی، اصل حکمی همونی که آخون میگفت، یعنی شو میگه خب بریم سراغ چی؟ بگیم عدم وجوب، چیکار دارید برید سراغ عدم ملازمه؟ به تعبیری میگه استصحاب در فرعیات، یعنی استصحاب در فقه، شون میگن اونم نمیشه، فلعن جریانه فرق الاثر الشرعی، اصل حکمی هم، یعنی اصل حکمی پایین نوشتم توضیحاتش، اصل حکمی یعنی اصل عدم وجوب، این فرق اینه که اثری داشته باشه، وقد عرفت انه اساسا این وجوب و عدم وجوب لا اثر لهذا الوجوب، این وجوب اصلا اثر نداره. تمام به زنگای نکته امام که بعدن روش بحثشون رو همه رو سوار بکنن به این نقطه برمیگرده، میگن این وجوب مقدمی چه خاصیتی داره؟ نه باعثیت داره، نه عقاب داره، نه ثواب داره، نه قصد قربت میشه ازش کرد ولا نفیه، نه اثر خودش داره نه نفیه، یه اثر داره یادتون باشه، اونم آقای آخوندم گفته بود که الا قلیلن، اون چیه؟ نظره. این نظرم از اون چیزاییه که آچار فرانسه یه سر تا تای فقه و اصول سرکلش پیدا میشه، فقط همین خاصیت داره، یعنی اگر کسی نظر کرده بود یه واجبی را انجام دهد، وجوب غیری که بود میتونه این انجام بده، اما این اثر، اثر معتنابهی هازا. تمام الکلام در تأسیس اصل، فرمایش امام تمام، بعد از تعطیلات انشاءالله وارد ادله بحث مقدمه واجب.